این عبارات رو جمع میکنیم در یک قصه که اگر قصد عقلی بود دیگه نمیتونه در مقابلش احتمال خلاف هم داده بشه تا برسه قصد. روایتی آیه ای که مخالف عقل شخص بود باشه مجمل میشه، وقتی مجمل شد از موضوع بحث خودی از زواجر کنار دید در بری چون که تصویر نداریم خیلی خیلی دو یعنی تصویر هم آمه فرمایی داده محبت بزرگانی همشه
از سمید دو استاد شروع گشتی 6891 صفحه 55 همه من وافقه همه حدیث فرمانی برد
دارد شیفر محبوب جزایری برد حدیث فرمانی هم وارده
منطقه این نکته رو دقت بکنید. جلسه قبل فی الجمله مطرح شد، بعض دوستان گفتن ممکنه بگیم حرفای صاحب حدائق در امروز که خواهیم رسید و حرفای بهرانی و حرفای محدث جزائری طبق تصویر خود شیخ جا داره، در صفحه 51 پاراگراف اخیر شیخ تصویر کرد امکان سلب معذریت رو از قطع. خوب دقت کن، سلب حجیت به معنی معذریت منجزیت رو از قطع تصویر کرد. خوب لگو بجرد. حالا اگر بگیم، البته مشکل اینه که خود اخباری کیفیت سلب حجیت از قبر رو بیان نکردن، این انعرابی رو شیخ میگه براشون، خودشون نگو. اگر به اون نحوی شیخ تصویر کرد مطلب قابل تصویر بود، میتونیم بگیم یک دلیل عقلی قطعی با نقل تعارض کنه. اینا میگن ما اونجا به نقل اخذ میکنیم و این تعارض هم تصویر داره. طبق این ارادوی دوم خودش گفته بود قطعی حاصل بشه از مقدمات عقلیه، سلب معذریت از اون بشه، در چنون ظرفی البته نقل موجود دقت بکنید، نقل موجود با توجه به اصول قطع و خلافش الان شعنیت و افادت زنم نداره. اما بر اثر سلب حجیت از قطع اون مرجعیت داره دیگه. ببینید در این ارادوی دوم میگفت اگر اخباری بگه قطع حاصل از مقدمات عقلیه مصدوم الاعتباره و شما به نقل مؤاخذه میشید، اگر قطعتون مخالف واقع باشه، نقلی در کار باشه به خاطر قطع حاصل از مقدمات عقلی بو عمل نگردید، مؤاخذه میشید که چرا بو عمل نگردید. ولان هم بشه هم خاطر دلیل عقلی سراغ دلیل نقلی نرفتی. مؤاخذه بر مخالفت با واقع در اثر عمل به قهر کنار گذاشتن نم جا داشت. همون حرفا رو اینجا بزنیم، حرفمون بشه فعل جمله قابل تصویر. در بحث تعارض خبره احد هما موافق با عمل قطعی اینا میگن ما حفظ میکنیم به اون خبر موافق با عقل قطعی. شیخ میگفت اصلا تعارض تصویر نداره، میگیم به سلب مؤثریت که خودتون گفته بودی چرا تصویر نداشته باشه. دو روایت هم معارض هم احد هما موافق عقل قطعی، اما عقل قطعی که مؤثریت ازش سلب شده. اخباری میگه تعارض در میگیره، حفظ میکنیم که اونی که محید به عقله و که اشکال میکنید و وقت این ترجیح به عقل غیر خجت به چه حساب مرجحیتش به چه دلیل. در بحث تعارض خراجی خود اخباری این مبناشون عدم عدول از مرجحات منصوص است، نمیتونن از مرجحات قلمداد کنن. فعل جمله قرار اینه که میشه تصویر تعارض کرد، اگر سلب حجیت از قهر قابل تصویر بود تعارض عقل و نقل هم قابل تصویره. این جمله رو خوب به ذهن بسپرید، روش تأمل کنید. اگر سلب حجیت به معنای سلب مؤثریت، شما شیخ انصاری صفحه 51 پذیرفتید که قابل تصویره، تعارض بین عقل و نقل هم فی الجمله قابل تصویره. عقلی که سلب مؤثریت شده شما باید به نقل توجه کنید، گفتنیه. کیفه یجوز و حکم کیفه یجوز و حصول القطع و الزن من الدلیل النقلی، یعنی کیفه یتحقق و النقل المعتبر. میدونید دیگه نقل بخواد حجت باشه چه آیه قرآن چه روایت باید دلالت در سرحد ظهور باشه. راقب میگه وقتی شما از ناحیه عقل قاطعی به مطلبی نقل مخالف مجمل میشه، میشه لا حجت. کیفه یتحقق و حصول القطع و الزن من الدلیل النقلی، یعنی کیفه یتحقق و حجت مجمل میشه. قطع یا زن از دل نمین اجماع چجور حاصل می شود؟ چون به خاطر قطع به این طرف او رو می فهمد. شما وقتی قاطعی به بطلان جسمانیت در خدا آیه و کان عرش و علم ما رو می گید نمی فهمد چی می گید. وقتی قاطع شده طریق عقلی نقد مخالف رو نمی فهمد چی. صلاحیت افاده زن هم که همون زن نوعی شعنیت افاده زن هم اون هم از دست میگه، چون مجمل به طبق من. حالا بگیم خب اگر قرار شد از قهر سلب مؤثریت شده باشه، در همچی جایی ما ملزم بشیم به اخذ به اون نقل چه ما نداره؟ تصویر داره؟
جمع نمیشه.
بله؟
جمع نمیشن. اون موقع بگیم که قدری چرها ما داریم ولی مؤثر نیست، دیگه محادش اصلا به نظر قد پیدا کنیم. تو دو تا قد که یه زن جمع نمیشن.
ببینیم قطع حاصل از مقدمه عقلیه اگر مؤثریت از سلب شد، یعنی وجودش کل عدمه، بله، شما باید اون نقل به دید لولل قطع الحاصل من العقل نگاه کنید. این دید اگر به این دید نگاه کنید، تو صلاحیت حجیت داره، صلاحیت عباده زن داره. شما چرا از روایت صحب النبی رو اثبات میکنه براتون زن به فعلی پیدا نمیشه؟ بسر یا قطع به مدلولش مخواب پیدا نمیشه؟ چرا؟ چون برهان عملی در مقابلش. چرا از دو دو تا پنج تا برای شما مزنه پیدا نمیشه به مفادش صدقش؟ چون برهان عقلی در مقابلش. اگر این برهان عقلی از سلب مؤثریت شده باشه، اگر و شما رو مأمور کرده باشن که به نقل توجه کنه، اون نقل لولا عقل باید لحاظ بشه. از اخباری که ما با اون نقل عقل میکنیم ولو در مقابلش عقل قطعی برخلاف، چون این مؤثریت نداره، اون منجزیتش برقراره. البته برای شخص قاطع زن شخصی پیدا نمیشه از روایت، یا قطع از روایت پیدا نمیشه، چون قطع این متنابیه نمیشه. قطع با زن و خلاف نمیشه، قطع با 1% احتمال خلاف که وهم جمع نمیشه. اما شعنیت قابل تحقق هست. شد تعلیقی نتا اینجوری نیست که بگیم حرفا قابل تصویر نباشه. قابل تصویر هست، البته قابل تصدیق نیست. اما فرمایشات صاحب حدائق، فرمایشات صاحب حدائق رو تو جلد 1 صفحه 126 دنبال کنید و همون جلد 1 صفحه 132 و من وافق و هم علا ذالک فل جمله. فل جمله که میگه یعنی فرقهای با هم دارن. محدث بهرانیست در مقدمات حدائق جلد 1 صفحه 126 و صفحه 132 مطالب رو اینجا آورده تو این دو صفحه است. فرمایشات صاحب حدائق رو بخواییم مثلا تفکیک کنیم سه مطلب، خوب دقت کنیم مطالب رو تفکیک جدا کنیم. مثلا مطلب اولشون اینه که عقل فطری حجت، همون این در روایات حجت باطنی معرفی شده. اما خوب دقت کنید، اما عقل فطری در فقه سقران بود. عقل فطری چیه؟ اونی که ممیز از انسان، از ممیز انسان از غیر انسانه، فصل انسانه. میگیم حیوان ناطق، حیوان ناطق یعنی حیوان عاقل. عقل جزء خلقت اوست، فطرت یعنی خلقت. خوب دقت کنید، عقل فطری یعنی همونی که فصل ممیز انسانه. اینو فرموده حجته، اما قلمروش فقه نیست. چطور؟ توضیح متوجه کنید. ایشون فرموده عقل حاکم، عقل فطری قلم رو بشه. یکی وجوب معرفت، یکی وجوب طاعت. شما وجوب معرفت رو، وجوب طاعت رو نمیتونید از غیر طریق عقل اثبات کنید. اینا راه بشن فقط عقل و انسان هم اگر مکلف به فروعه، برای همینه که این قوه در او به ودیعه گذاشته شده که خودش علیه خودش حاکمه به وجوب معرفت، که میگفتیم دروازه کلامه، و وجوب طاعت که دروازه فقه. چرا انسان ها مکلفن فقط نه سایر حیوانات؟ چون انسان، خیلی دقت، فرق انسان و گوسفند در این که انسان خودش بدون حکم شرع حاکم علیه خودش در درون خودش، یک به وجوب معرفت، دو به وجوب طاعت. اگر این شهریت را از انسان بگیریم، انسان هم مکلف نیست، لذا مجانین مکلف نیستن. اخذ ما وحب سبق ما وجب راجع به عقله. آدم مجنون شد، اخذ خدا از او ما وحب که عقله، سبق ما وجب یعنی تفالی از او ثابت میشه. اون چه که ممیز انسان از غیر انسان از حیوانات، عقلیه که او را مکلف میکنه به معرفت، معرفت المبدع، و بعد از معرفت المبدع معرفت الاحکام، و بعد از اینها مکلف میکنه به لزوم طاعت در قلمرو احکام معروفه و معروفه. این که لله علی الناس حجت، حجت ظاهره که انبیان، حجت باطنه که عقل، اینه همون این تو اصول به مناسبت گفته میشه تو بحث قسمقو فرقی. چه حجتی علیه فرعون وجود داشت اگر او نمی رفت سراغ نظر به معجزه موسی؟ اصلا معجزه موسی رو نمی دید، نبوت او اثبات نمی شد. آیا او معاقب نبود؟ چرا؟ بر چی معاقب بود؟ بر حکم وجوب معرفت. حکم وجوب معرفت رو کی گفته؟ خدا، پیغمبر، هنوز که اینا برای او ثابت نشد. حکم وجوب معرفت رو خودش میگه، لازم نیست از خارج وارد کنن. اینه که انسان میشه معجزه خدا و موجود ویژه، نمیتونه در بره از زیر بار، در بره خودش رو محکوم ببینه. خب این میشه عقل فطری که ممیز انسان از غیر انسان از حیوانات. این در فقه که کارایی نداره. شما کجای فقه میخواید عقل فطری را ببینید؟ فرمایش ایشون اینه، عقل فطری رو منحصر بکنه در قوه، در راکه وجوب معرفت و وجوب طاعت. بگه این البته حجته، این در روایت میگه لله علم ناس حجته، اینه. این باید پیش از آمدن انبیا وجود داشته باشه تا آمدن انبیا بتونه مؤثر واقع بشه. انبیا به مجانین که نمیتونن هر کاری کنن. باید قوه عاقله باشه که وجود معرفت رو انشا کرده، وجود طاعت رو انشا کرده، حالا خب به دنبال میفته برای امتثال این حکم که خودش انجا کرده. که خدا رو بشناسه، احکام رو بشناسه، بعدم باز بره دنبال عمل، استحقاق عقاب و مخالفت رو خودش برای خودش بار کنه. این قلم رو بیه که انسان رو از سایر حیوانات جدا کنه و انسان رو شأنیت تکلیف بشه. این مطلب اولیش.
مطلب دومیش
بعد مطلب سومه که دیگه شبیه مطالب محدث جزائری میشه. چند صد عبارت ببینید. ممن وافق و معلا ذالک سلب حجیت از قطع قطع عقلی. البته فعل جمله، یعنی به نحو موجب جزئی، حالا قلم روش مشخص میشه. محدث بهرانی در مقدمه حدایق حیث نقل کلامی را که مال جزائری است به سید المتقدم جزائری در فیهاز المقام بر همین موضوع و استحسنه رو حسن شمرده کلام ایشون رو الا انه سر برم. این جمله حالا بسیارت سریع در کلمات ایشون اومده، مدلول این جمله رو به این نحوه که عرض کردیم باید در نظر بگیرید که عقل فطری اگر میگه حجت هست حکم به مطابقت این شرط، مطابقت و شرط معلوم حکمش حکم خداست، حکم خدا هم همون حکمه. در قلم رو وجود معرفت وجود دارد. اینو خوب بشته با جمعه. ما اگر وجود معرفت و طاعت رو از ناحیه عقل ندانی دیگه نه فقه میتونه به مرحله تحقق برسه نه کلام. الا انه صرح به حجیت عقل فطری صحیح. از صحیح هم قید توضیحیه برای عقل فطری، منقسم نمیشه به صحیح و غیر صحیح. عقل فطری یعنی بعدی از تعقل که فصل ممیز انسانه و جزء خلقت اوست و انسانیت انسان به اوست. همون این حیوان ناطق، حیوان ناطق ماهیت انسان، ناطق عاقل دارای نفس ناطقه و اون رو منحصر میکنه در وجوب معرفت و طاعت و حکم به مطابقته لشرع و مطابقت شرع له. یعنی وجوب طاعت رو اگر عقل میگه شرع میگه، شرع هم اگر بگه عقل هم میگه، پس میشه ارشاد در عقل دارینا. بلا مدخل للعقل فی شیء من الاحکام الفقهیه من عبادات و غیره. این العقل حتی دقت بکنید، حتی در برای همون عقل فطری در فقه نظری عقل فطری هم کارایی نداره. عقل فطری حوزش خیلی محدوده، فقط به قدریه که میتونه راه بازکن باشه برای ورود شرایط. اون دید دیگه در بحث اصناق و عقلی که شرع هم مدیون عقل، تا عقل پا به صحنه نگذاره شرع هم نمیتونه. شما هزار تا احکام فقهی ثابت کنید از طریق آیات روایات، تا عقل به صحنه نیاد که حکم الله واجب المطابعه است چه فایده داره؟ یا وجوب معرفت رو میخواد نقل بگه دور و تسلسل اون منطقه رو میگه بذاریم برای عقل و اساسا خلقت انسان هم بر همینه که این قوه رو داره و همین ممیز انسان از غیر حساب حیوانات داره. لذا انسان فقط مکلف، بقیه مکلف نیست، چون بقیه این کلید دستشون نیست. کلید باز کردن کلام و فقه عقبه، این در بقیه نیست، نزا مکلف هم نیست. در انسان هست این کلید، نزا مکلف هم هست. اما لا مدخل للعقل در هیچی از احکام فقهیه، یعنی فروع نظری از عبادات و غیر عبادات. عبادات خیلی روشنه، در قلمرو عبادات تعقل به جایی نداره. در فقه هم شما باید اجزا و شرایط عبادات را، موانع عبادات را در عقلی ثابت کنید. در عبادات چرا؟ عبادات مداخاتش مفرد نیست. عبادات به معنی خاص ها عبادات نهایی که متوقف بر قصد قربتن توحیدیات عبادات وقتی در مقابل غیر عبادات قرار میگیره در فقه اصول یعنی تقربیات و غیر تقربیات. در مثل صلات و حج و صوم و خمس و زکات و که معیارها دست ما نیست، نمیتونیم حرفی بزنیم. زین ابواب ابواب تعبد سر در معاملات. البته حالا ممکنه کسی بگه احیانا ما به ملاقاتی برسیم، اون ملاقات رو هم میگن زنیه، ولا سبیل الیها الا السماع عن المعصوم لقصور العقل المذکور. عقل مذکور همون عقل فطری است، حتی او قاصر است از اطلاع بر فروع فقهی. خب اینا فی الجمله گفتنیه. ببینید حالا موجب کلیت را اگر قبول نکنید، ایجاب جزئیش قابل انکار نیست. ما در مثال اگزدی در فروع فقهی در عبادات مخصوصا نمیتونید از طریق عقلی بیایید وجود به حرمت و استحباب و جزئیت و شرطیت و مانعیت و اینا اثبات کنید. باید رایش رو متوقف کنیم بر نقل. نعم یبقى الکلام بالنسبه الی ما لا یتوقف علی توقیف. ما لا یتوقف علی توقیف به اعتقادیات میگن. توقیف یعنی نقل شارع. خب شما در قلم رو به اعتقادیات که نمیتونید متحبل باشید. این مطلب سوم ایشونه. مطلب سوم ایشون از اینجا شروع میشه. میگه در اعتقادیات عقل قطعی اگر معارض نقلی نداشته باشه حجت نه. از اینجاش گفتیم شبیه فرمایشات جزائری هم. نقل عقل قطعی اگر معارض نقلی نداره حجت نه. تازه در قلمرو به اولیات که حرف رو بیپذیره. خوب دقت کنید، در اعتقادیات اگر قم از طریق مبادی تحصیل شد که اون مبادی جزئه حالا بگیم ضروریات سته باشه، خود در کلام ایشون فقط اولیات بود، اولیات یک از ضروریات سته بود. خیلی دقت کنید، در اعتقادیات میگه اگر شما برهانی تشکیل دادید مرکب از ضروریات سته، بگیم یا مرکب از اولیات، خوبه، باز به درد اثبات اعتقادیات میخوره. انکان اما یبقى الکلام بالنسبه الی ما یتوقف علی ما لا یتوقف علی التوقیف، فروع فقهی متوقف بر توقیف. بگید فروع فقهی توقیفی است، متوقف بر توقیف. تعبیر مسامحه‌آمیزی خود توقیف یعنی تعلق بر نقل، آویزون نقل. توقیفیات یعنی اونایی که نیاز به نقل. غیر اینها، غیر اینها چه اعتقادیات؟ اعتقادیات رو نظر نقل نمیشه اثبات کرد. مگر اینکه نقل نقدی مفید قطع باشه که اعتقاد میاره، ولی نقل که اعتقاد نمیاره. فنقول ان کان دلیل العقلی المتعلق بذالک بدیهی ظاهرا بداهه. دلیلی که سرپا گردید قیاس، اگر بدیهی باشد ظاهرا بداهه. این تعابیر رو بخواید با اصطلاحات منطقی بگید، باید بگید صغرا کبراش معلق از ضروریات سته باشه، مثل الواحد نصف الاثنین. این الواحد نصف الاثنین درجه بداهت رو میخواد بگه، این جز مثلا اولیات باشه، الواحدون اسپر اسن این جز اولیات یا این جز فطریات که قضا یا قیاساتها محب برای حضر یا سفره. اگر صغرا کبراش از ضروریات سته است، تعمیم بدیم عبارت رو خیلی زیغش نکنیم در فطریات و در اولیات. حالا رای و فی صحت عمل بهی، عمل اونجا عمل جوابهیه، اعتقاد میتونید به این تکیه کنید برای اون اعتقادی در اون اعتقادی پیدا کردید، اونو به عنوان اعتقاد معقول و مقبول معرفی و الا و الا رو توجه کنید. میگه در قلمرو اعتقادیات نظری که بخواید از طریق مبادی نظری اثباتش کنید، دیگه دست و دامن نقل میشه. میگه گاهی نقل با او موافقه، گاهی نقل با او مخالفه. گاهی هم نقلی نیست در عرض او، نه بر وفق او نه بر خلاف. سه صورت مثل فرمایشات جزائری میشه دیگه. ببینید داره برهان عقلی رو در مقابل نقل قرار میده. شیخ هم بعدن میگه اینا چجور قابل تصویره؟ مگه نقل معتبر در مقابل عقل قطعی تحقق پیدا میکنه که شما یه حرف و این تقسیمات رو درست میکنید؟ خیلی دقت. در قلمرو اعتقادیات خیلی سیر رو دقت کنید. ایشون تا الان عقل رو در فقه معزول کرده، منحصرش کرده در اعتقادیات. عقل رو به عنوان شاه کلید فقه پذیرفت که حاکم به وجوب طاعت است، حاکم به وجوب معرفت. در نظریات فقه عقل رو کنار گذاشت، اومد سراغ اعتقادیات. نعم ینقل کلام بالنسبه الى اعتقادیات. در حوزه اعتقادیات هم می‌فرماید اگر دلیل عقلی مؤلف از اولیات و فطریات بالاخره ضروریات سته باشه حجته، مثل الواحد نصف الاثنین درجه وضوح این حد بالاخره جز ضروریات سته باشه. حالا الواحد نصف الاثنین رو جز اولیات حساب کنیم و جز فطریات حساب کنیم مهم نیست، این مثال رو بگیم که درجه وضوح رو بگیم. بالاخره نظری نباشه قضیه. اگر صغرا کبرای استدلالتون هر دو مؤلف از بدیهیات بپذیرید خوبه. وقتی میگیم العالم متغیر این جزء محسوسات، کل متغیر حادث این جزء اولیات، نتیجه بگیرید حکم کنید به این که عالم قدیم نیست، پس باید برگرده به قدیم به ذات. از این را اثبات کنید وجود خدا را خوبه. اما این برهان مقدماتش هر دو اولیه است، یکیش محسوسات یکیش هر دوش بدیهیه، یکیش محسوسات یکیش اولیات. و الا اگر از این حد گذشت، اگر قرار شد به عقلیاتی تمسک کنید که نظری هست، اینا رو بیارید تو مقدمه استدلال به کار بگیرید، فهم هسته صورت داره. پس این که گفت ممن وافقه ما علی ذلک فی الجمله، الان قلم رو به فل جمله مشخص شد. در فقه نظری عقل کنار گذاشته شد. در قلم رو اعتقادیات چی؟ چون اخباریین دو قلمرو رو بیشتر قبول ندارن، اینکه قلمرو اعتقادیاته که کلام میگه قلمرو به فقه. در این دو قلمرو ببینیم عقل چقدر کارایی داره. تو فقه کنار گذاشته شد، تو قلمرو اعتقادیات هم میفرماید اگر مؤلف از بدیهیات خوب حجت، اگر مؤلف از نظریات، ببینید نقل چه موضعی داره با عقل. آیا نقل ساکته یا متعرضه؟ اگر متعرضه بر وقت متعرضه یا بر خلاف. اگر نقل نیست ساکته، باز عقل رو بپذیرید، خوبه. فَإِنْ لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ عَقْلِيٌ وَلَا نَقْلِيٌ فَكَذَلِكَ. دلیل عقلی سرپار شده مؤلف از نظریات، در مقابلش نه دلیل نقلی برخلافشه نه دلیل عقلی برخلافشه، یعنی اختلاف نیست توش. چون وقتی دلیل عقلی برخلاف باشه معلوم شد مسئله اختلافیه. فکذالک یعنی باز لا ریب فی صحت العمل بی. و اینو دقت کنید، لم یعارض خود دلیل عقلی ولا نقلی، محشی فرمودن این هم جز در اولیات قابل تصویر نیست، در ضروریات. مگر میشه مطلبی نظری باشه مخالف نداشته؟ نظریات معمولا مخالف داره. و این عارضه دلیل عقلی آخر وارد میشه، این تقسیمات رو که جزایر گفته بود ایشون هم میاره. اگر دلیل عقلی با دلیل عقلی معارضه کرد، دلیل عقلی با دلیل نقلی معارضه کرد، اون نقل رو فرموده یا باز همراه با عقلی است یا نیست، اون عقل رو فرموده یا همراه با نقلی است یا نیست. یک تقسیمات اینجوری درست میکنه، عقل رو در برابر عقل قرار میده گاهی، عقل رو در برابر نقل قرار میده گاهی، اون نقل مقابل عقل رو باز میگه گاهی عقلی هم همراه بوده هماهنگ با گاهی مخالف. خب اشکال شیخ اینه که اینا چجور قابل تصویری حرف هست این تقسیمات؟ مگر میشه دلیل عقلی قطعی با دلیل عقلی قطعی دیگه معارضه کنه؟ این چجور قابل تصویره؟ یعنی دو تا دلیل عقلی قطعی مقابل هم؟ مگر میشه شما هم دلیل بیارید بر این که مثلا عالم حادث هست، هم دلیل عقلی قطعی بیارید که حادث نیست؟ هر دوش هم مبین قطع، که خودش مستلزم قطع متنافیه اینه. مگر میشه عقلی با نقل معارضه کنه؟ که حالا شما میگید این نقل معارضه عقل را ما مقدم بیم، مگر این که باز این نقل معارضه عقل یک عقلی همراه او باشد، یعنی عقلی با عقلی تعارض کند، تا این عقلین متعارضین احد و ما نقلی موافق شد. اینا گفتنیه. مگر میشه با وجود دلیل عقلی قطعی نقل معتبر تحقق پیدا کنه؟ نقل اگر آیه قرآن هم باشه مجمل میشه، ثابت میشه از اعتبار این فرمشه. خب نه، شیخ میگه در همون موارد اصلا اینا دلیل عقلی قطعی نیست، اگر واقعا دو برهان در مقابل هم هست، دو استدلال در مقابل همه، یا هیچ کدام مفید قطع نیست یا یکیش مفید قطع. اگر یکیش مفید قطع باشه دیگری مفیده. ما نمیتونیم بگیم دو تا دلیل عقلی قطعی معارضه کردن. قطع همیشه قوامش به فعلیه است، مگر قطع متنافیه میشه؟ فإن لم يعارض دليل عقلي ولا نقلي فكذلك فإن عارضه دليل عقلي آخر فإن تعيد أحدهما بنقلي كان الترجيح له وإلا فإشكال. اگر یکشون معید به نقلی باشد ترجیح برای همون عقلی است، و الا اگر نه دو تعارض عقلی است فاشکالون، یعنی نمیشه گفت که مثلا عکس کنید به احدهما یا عکس کنید یا تغییر یا عکس به احدهما معین. ببینید شیخ انصاری اینا رو اگر نقل میکنه برای اینه که یک جمله رو بفهمونه، میگه حرف ما گفتنی نیست، مگر میشه دو دلیل عقلی معارضه کنه؟ عقلی قطعی محل بحث دیگه. کارا یکیشون معید به نقل باشه، وقتی یکیشون معید به نقله یعنی یک دلیل نقلی در مقابل دلیل عقلی دیگری، اون دلیل عقلی دیگر این نقل هم از کار میندازه. و این عارضه دلیل نقلی، اگر معارض این دلیل عقلی دلیل نقلی نیست، باز این دلیل نقلی آیا معید عقلی دارد یا ندارد؟ و این تعید ذلک العقلی به دلیل نقلی کان ترجیح العقلی الا آن ان هذا فی الحقیقت تعارض فی النقلیات. دو نقلی با هم معارضه کردن که حالا یکیشون عقل همراهش لبش برمیگرده تعارض نقلیات. و الا فترجیح النقلی، اگر نقلی با عقلی معارضه کنن، ترجیح با نقلی است، وفاقا به سید المحدث جزائری که قبلا صراحت داشت و خلافا به اکثر، اکثر مراد اصولیینه، اصولیینه که عقل مقدمه بر نقل مخالف. هزا بن نسبه الالعقلی به قول مطلق، اما لو قرید بی المعنى الاخص، که قبلا گفته بود، گفت اون ما پذیرفت و هو الفطری الخالی عن شوائب الاوهام الذي هو حجت من حجج الملک العلام ففی ترجیح النقلی علیه اشکال. اون اگر قرار باشه نقل معارضش باشه میپذیره، اونجا عقل بر نقل مقدم. اگر نقل معارض باشه، نقل رو بخوای مقدم کنی، دیگه دروازه فقه و کلام هر دو بسته نمیشه. این کلمات ایشون حالا لاعدری تحلیل میکنه شیخ عبارات رو، میگه نه آیا ببینیم قابل تصویره، بعد بخوایم حالا سلب و اثبات شد.